ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، دعوتتون میکنم در این زمان همراه بشید با برنامه زنده ی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرتایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم و همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. سازوکارهای عملیاتی برای مواجهه با سیل، بی‌عملی در مورد غزه در نشست سران اتحادیه عرب، همافزایی میان دستگاهی برای تحقق قانون جوانی جمهوریت ناوگروه 86 ارتش اقدامی برای فتح قله ها تلاش ایران و روسیه برای ایجاد واحد پولی مشترک بریکس و در بخش با اهالی کتاب و کلمه درنگی خواهیم داشت بر 4 جلد کتاب از خانم آرزو اسکندری در مورد هنر ایران. در سوال پیامکی برنامه امروز هم ازتون پرسیدیم به نظر شما برای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور چه پیش نیازهایی لازمه؟ گزینه یک، فرهنگ سازی. گزینه دو، رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی. و گزینه سه، هر دو. پیامکاتون رو مثل همیشه به شماره آشنای سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 برای ما ارسال کنید. و لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد امروز باشید. خب در بخش اول برنامه امروز سازوکارهای عملیاتی برای مواجهه با سیل گفتگو میکنم با جناب آقای حسین ظفری، سخنگو و معاونت سازمان مدیریت بحران کشور. آقای ظفری سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. سپاسگزارم. روزهای پرکاری رو دارید آقای ظفری و سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه رویداد. همونطور که میدونید و شنوندگان خوبمون هم در جریان هستن، برخی از استان‌های کشور درگیر سیل شدند و متاسفانه جمعی از هموطنان عزیزمون هم جان خودشون رو از دست دادن. جناب ظفری، اساساً در مواجهه با سیل چه اقداماتی ضرورت داره؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در مواجهه با سیلاب از دو منظر این موضوع قابل توجه هست. از منظر مدیریتی و حالا دستگاه‌های اجرایی هست که ما در سازمان مدیریت بحران هم اقدامات کوتاه مدت و هم اقدامات بلند مدت رو در نظر گرفتیم. تو اقدامات میان مدت و بلند مدت سال گذشته حدود 4000 کیلومتر از مقاطع بحرانی رودخانه ها رو لایروبی کردیم. میدونید که وقتی که آب توی رودخانه ها میفته، اگر نخاله‌ای، زباله‌ای، چیزی در رودخانه باشه، خب این میاد زیر دهانه رودخانه ها و زیر دهانه پل ها میمونه و منجر به این میشه که آب از بستر رودخانه خودش خارج بشه. لذا اون نقاطی که احساس میکردیم نقاط بحرانی بود و که حدود 4000 کیلومتر بود و لایروبی کردیم و شما مستحضری بود توی این تقریبا 3 ماه گذشته ما هر هفته بارش داشتیم و بارش هایی بوده که بی سابقه بوده، بارش هایی بوده که سابقه گذشته حداقل 50 ساله در بعضی از نقاط به چشم ندیدن اون مناطق، اون افرادی که در اون مناطق هستن و این خودش باعث شد که از تلفات، خسارات یه مقدار کاهش پیدا بکنه. نکته دوم، توی اقدامات میان مدت و بلند مدت ما آبخیزداری و آبخانداری بود که هم سال گذشته و هم انشاءالله امسال با مشارکت مردم، چون سال مشارکت هم هست، با مشارکت مردم انشاءالله نسبت به آبخیزداری، نسبت به آبخانداری، نسبت به نگهداشت آب و کنترل سیلاب‌های نقطه‌ای انشاءالله تو دستور کار هست و سال گذشته هم همین کار رو انجام دادیم. و تو اقدامات کوتاه مدت هم خب طبیعتاً اطلاع رسانی‌ها، هشدار دادن‌ها، آماده باشه دستگاه ها، لوجستیکشون، افرادشون همه آماده باشن و بتوانن مواجهه هوشمندانه داشته باشن با سیلاب. از منظر دستگاه ها این دو موضوع بود که عرض کردن. از منظر مردم هم بحث آموزش همگانی، اطلاع رسانی که بالاخره باید به مردم داده بشه، از منظر این که خود مردم نسبت به حفظ جانشون در مواجهه با جاهایی که احتمال بروز خسارت و سیلاب وجود داره، به هر حال این هم نکاتی هستش که با زاویه دید مردم نسبت به موضوع سیلاب باید نگاه بکنیم. به هر حال در نقاط مختلف ممکنه بارش‌های وجود داشته باشه، ممکنه پلیس جاده‌ها رو ببنده. مشاهده شده مردم گاهی اوقات از راه های فرعی میخواستن برن، از راه هایی که پلیس رو دور بزنن، و اینها باعث بروز خسارت شده توی اتفاقات مختلف که این رو سعی کردیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم، سعی کردیم مردم رو آگاه بکنیم و انشاءالله مردم هم مثل گذشته همراهی کردن و همچنان هم همراهی میکنن توی مواجهه با همچین موارد.
انشاءالله. جناب ظفری، بیشتر آسیب هایی که اخیراً شاهدش بودیم در شهرها اتفاق افتاد، برعکس سالهایی که ما در حقیقت آسیب ها رو در مناطق روستایی شاهد بودیم. این مشخص میکنه که آبخیزداری خیلی مؤثر بوده، اما اساساً در ورودی و خروجی شهرها چه بستری باید فراهم بشه برای اینکه شاهد این خسارات نباشیم مثل اتفاقی که متأسفانه در مشهد رخ داد؟
بله، ببینید در مواجهه با موضوعاتی از این دست، مثلا مثال مشهد رو زدید، ما شهرهای دیگر رو هم داریم، شهرهای دیگری که بارش‌های زیادی وجود داشته و توی این دو ماه گذشته ما حداقل 3 بار هشدار قرمز برای نقاط مختلف صادر کردیم. به این هشدار قرمز خودش به معنای این هستش که حتما خسارت وارد میشه، حتما تلفات ما داریم. مطابق با توجه به اینکه ورودی شهرها هم آبخیزداری در نظر گرفته شده بود، هم لایروبی هایی رو انجام داده بودند، و هم عرض کنم به خدمت شما که با این نگاه برای هر استان ما آمدیم اسناد مقابله با بحران و پیشگیری از بحران رو با ظرفیت خود استان نوشتیم، آماده کردیم سناریوهایی که ممکنه بحران‌های مختلف از جمله سیلاب به اون شهر یا منطقه خسارت وارد بکنه رو در نظر گرفتیم. لذا یه بخش قابل توجهی از اتفاقات از قبل در نظر گرفته شده، و با توجه به اینکه مثلا در سال گذشته حدود 15,000 مانور برگزار شد و این مانورها موجب هماهنگی دستگاه و تمرین در مواجهه با رخدادها میشد، باعث شد که توی مثلا مدیریت شهری بتوانیم فضا رو این مقدار مدیریت بکنیم. نمونه مشهد نمونه خاصی بود که با توجه به اینکه هم بارش سنگینی بود، یعنی بارش از منظر اینکه توپوگرافی مشهد، جغرافیای مشهد و ویژگی خاص مشهد اتفاق افتاده بود، حجم تقریبا بارش 50 ساله، یعنی بارشی که در 50 سال گذشته نادر بود، تو این شهر رخ داد به گونه‌ای که در کمتر از نیم ساعت 29 میلیمتر و کمتر از یک ساعت حدود 39.8 میلیمتر بارش داشتیم که از بارش بالای بود توی شهر مشهد.
امروز هم گویا این اتفاق ممکنه رخ بده، درسته جناب ظفری؟ در مشهد امروز هم هشدار صادر شده.
بله، امروز هم هشدار صادر کردیم، هم بارشی که امروز بعد از ظهر احتمالاً ساعت 3 به بعد در استان خراسان به ویژه شهر مشهد ممکنه رخ بده، شبیه بارش چند روز قبل مشهد هست، و هم از یه جنبه ما هم تجهیزات لوجستیک نیازمندی هایی که به هر حال نیاز هستش در مواجهه با این سیلاب، سناریوهایی که ممکنه بارش و روان آب در شهر مشهد به وجود بیاره رو در نظر گرفتیم و سعی کردیم اون اتفاقاتی که ممکنه رخ بده رو تدبیر کنیم و برای مواجهش راهکارهایی رو از قبل در نظر بگیریم. از سمت دیگه هم سعی کردیم فضای نیازمندی های استان خراسان رضوی و شهر مشهد رو به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتونه در مواجهه با این بارش امروز بعد ظهر هم که دست کمی از بارش چند روز قبل نداشته و ندارد بتوانیم تدبیر بکنیم و انشاءالله آمادگی لازم رو داشته باشیم.
انشاءالله، چون در هفته کرامت هستیم و بسیاری از هموطنان عازم مشهد هستند برای اینکه در شب میلاد حضرت امام رضا علیه السلام اونجا حضور داشته باشند، حتما این اقدامات باید بیشتر و مؤثرتر باشه. خدای نکرده آسیبی به زائران و مجاوران حرم رضوی انشاءالله وارد نشه. برای شما و همه همکارانتون در سازمان مدیریت بحران کشور آرزوی سلامتی دارم و انشاءالله که در این روزهای بهاری که ما شاهد بارش گسترده در کشور هستیم بتوانیم به راحتی با بحران‌های احتمالی برخورد کنیم و روبرو بشیم. بسیار سپاسگزارم آقای ظفری بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم موضوع بارندگی و سیل در کشور رو با شما بررسی خواهیم کرد. از شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون برای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور چه پیش نیازهایی لازمه؟ گزینه 1 فرهنگ‌سازی، گزینه 2 رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی و گزینه 3 هر دو. منتظر پیامکاتون به سامانه آشنای رادیو گفتگو 301035 هستیم. نظراتتون رو برای ما با نام و نام خانوادگیتون و ترجیحاً با نام شهر یا روستاتون بفرستید که انشاءالله اون رو با بقیه شنوندگان خوب برنامه رویداد هم پشت در حقیقت در جریان بگذاریم و نظر شما رو مطرح کنیم. فکر میکنم که بیشتر پاسخ‌ها باید گزینه 3 یعنی هر دو مورد باشه. اما در موضوع بعدی برنامه امروز یعنی بیعملی در مورد غزه در نشست سران اتحادیه عرب، افتخار دارم میزبان تلفنی جناب آقای صباح زنگنه سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های اسلامی باشم. جناب زنگنه سلام و ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. همطور که در جریان هستید نشست سران اتحادیه عرب به کار خودش پایان داد، اما متاسفانه تحول مثبتی در مورد غزه در این نشست ندیدیم. کشورهای عربی اساساً جناب زنگین از منظر شما در مورد تحولات غزه با چه ملاحظاتی روبرو و درگیر هستند؟
ببینید اغلب کشورهای عربی عملاً معادلات رو در منطقه از چشم و سیاست آمریکا نگاه میکنن. اگر آمریکا به موضوعی گرایش مثبتی داشته باشه، اینا هم به همون سمت حرکت میکنن. اگر آمریکا با یک موضع گیری مخالف باشد، اغلب کشورهای عرب تحفظ خواهند کرد و ملاحظه کاری و شیوه کارشون خواهند گرفت.
بله.
در مورد غزه با اینکه این موضوع یه موضوع گسترده انسانی هست و به لحاظ عربی خب غزه جزی از فلسطینه و قضیه فلسطین یه مسئله این که همواره در اجلاس سران عرب، وزرای خارجه عرب، رفت و آمد کشورهای عربی مطرح بوده و در رأس مسائل مطرح شده در جهان عرب بود. اکنون هم که دیگه نه فقط جهان عرب بلکه جهان اسلام و فراتر از اون کل جهان نسبت به جنایت‌هایی که به وقوع پیوسته در جده در غزه عملا دارن همدردی میکنن و همراهی میکنن و علیه اشغالگران و جنایت های اونها تظاهرات میکنن، شعار میدن. فضای عمومی جهان به این سمت، اما هنوز کشورهای عربی یک گام مثبتی نتوانستن از خودشون نشون بدن و بعضی از این کشورها هم همچنان درگیر این که فردا پس فردایی اگر اوضاع آروم شد بتوانند به عادی سازی حتی روابطشون با رژیم سنگلیسی هم اقدام بکنند. بنابراین انتظار این که کشورهای عربی اقدامی بکنند و کار مثبتی برای غزه و مردم فلسطین انجام بدن یک انتظار بسیار بعیدی است و مردم این کشورها هم از بس که بی تفاوتی از مقاماتشون دیدن خیلی عصبانی و ناراضی هست، اما خب فشاری نمیتونن بیارن به مقاماتشون به دولت مرداشون تا یک کاری بکنن. همه سازوکارها، همه ابزارها از دست مردم عملا خارج شده و مردم جهان عرب که بسیار نسبت به فلسطین حساسیت دارند و خواهان آزادی سرزمین فلسطین هستند و بازگشت آوارگان هستند، اما عملا اونها هم نتونستن فشارشون رو بر دولت‌هاشون مثبت بکنن و نتیجه ای ازش بگیرن.
همینطوری خب به بحث ملت‌های عرب اشاره کردید، به ذهنم آمد که خب در استانی موسم حج هستیم و رهبر معظم انقلاب هم بحث براءت رو در سخنان اخیرشون بسیار پررنگ کردند و اهمیت مضاعف براءت از مشرکین در آیین حج ابراهیمی امسال. از منظر شما ملت‌های مسلمان و عرب با توجه به نارضایتی که شما فرمودید از دولت‌ها و حکامشون دارن، چطور میتونن کمکاری سران خودشون رو در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه جبران کنن؟
خب عملا در ایام حج دولت سعودی از همه دولت‌ها تعهداتی میگیره که اتباع خودشون و زائران خودشون کنترل بکنن و مهار بکنن از این که مسائل مبتلا به جهان اسلام رو طرح بکنن.
بله.
حالا مگر اینکه در یک سمیناری، در یک جلسه محدودی در یکی از هتل‌ها برای نمایش خودشون تشکیل بدن و عده‌ای از افراد رو از کشور مختلف دعوت بکنن و فیلم اونو بگیرن و تمام گویی تمام وظیفه‌شون، تمام مسئولیتشون رو انجام دادن. اما در که بتوانن مردم جهان عرب یا جهان اسلام اثر عملی نشون بدن، تظاهراتی بکنن، شعاری بدن، من بعید میدونم، مگر اینکه به صوری در مناطقی که خیلی تحت کنترل حکومت عربستان نباشه. اما میتونن با نشر مقالات و نوشتن مطالبی این کار رو انجام بدن و یا در کشورهاشون بتوانن این اعلام براءت رو مطرح بکنن و دنبال بکنن و فشار رو اگر نتوانن از درون عربستان وارد بکنن از بیرون میتونن این کار رو انجام بدن. ملت ایران وضعیتش متفاوته، اعتقاداتش، گرایش‌هاش متفاوته و احساس همراهی میکنن با نظام و دولت و حاکمیت خودشون، اما سایر دولت‌ها به شدت اتباع خودشون رو کنترل خواهند.
بله. خب نکته مهمی اشاره کردید و اون هم تعهداتی که دولت‌ها به در حقیقت کشور عربستان میدن برای کنترل این گونه احساسات، چه اینکه در خبرها هم آمده بود که تعداد قابل توجهی از زائران